را که حالا در اشغال اسرائیل بود گلوله باران کند. اسرائیلی ها فکر نبرد در بیت المقدس را هم نمی کردند. آنها غافلگیر شده و باید به سرعت اقدامی می کردند. پس آماده نبرد احتمالی زمینی با ارتش اردن شدند. با انجام این حملات اسرائیل بهانه لازم برای گسترش عملیات خود به سمت پایگاه‌های هوایی سوریه، اردن و عراق را پیدا کرد. پایگاه H3 در غرب عراق دورترین جایی بود که هواپیماهای اسرائیلی می توانستند به آن برسند. اسرائیل مانند حمله به مصر شروع به حمله به پایگاه‌های سوریه، عراق و اردن کرد و در نبرد هوایی با این سه کشور هم پیروز شد. در غروب روز 5 ژوئن، یعنی پایان اولین روز جنگ، اسرائیل با نابودی بخش قابل توجهی از نیروی هوایی 4 کشور عربی، برتری کامل هوایی خود در خاورمیانه را تثبیت کرد و این بدان معنی بود که نیروی زمینی کشورهای عربی دیگر هیچ حمایت هوایی برای جنگیدن نداشت. برخلاف مصر، اسرائیل پیروزی‌های روز اول خود را کاملا پنهان کرد و تنها چند خبر جسته و گریخته درباره درگیری‌های پراکنده با نیروهای مصری منتشر کرد. آنها می‌خواستند تا دستیابی کامل به اهداف خود اخبار زیادی منتشر نکنند، چرا که ممکن بود جامعه جهانی اسرائیل را مجبور به آتش بس کند. جنگ حالا از شبه جزیره سینا فراتر رفته بود. در این حین وزیر دفاع جدید اسرائیل موشه دایان در مرکز فرماندهی وزارت دفاع با نیروهایش جلسه داشت. نقشه اصلی دایان ادامه جنگ تنها علیه مصر و بدون ارسال نیروهایش به جبهه های دیگر بود. اما شکست کامل نیروی هوایی مصر در ساعات آغازین جنگ این اجازه را به او داد که برخی از نیروهایش را به کرانه باختری بفرستد. حمله اردن به غرب بیت المقدس فرصت مناسبی به اسرائیل داد تا اشغال کامل این شهر و همینطور کل کرانه باختری را در دستور کار قرار دهد. روز دوم جنگ در جبهه کرانه باختری نبرد در خیابان‌های شهر بیت المقدس ادامه داشت. اسرائیلی‌ها در شرف تسلط بر تمام شهر بودند. نیروهای اردنی مرحله به مرحله از شهر بیت المقدس عقب می‌نشستند. ژنرال عامر، فرمانده ستاد مشترک ارتش مصر، جهت نجات نیروهایش در سینا به آنها دستور عقب نشینی داد، تصمیمی که نتایج فاجعه باری حتی بیشتر از روز قبل برای مصر در پی داشت. این تصمیم باعث آشفتگی نیروهای مصری در سینا شد و فرصت مناسبی ایجاد کرد تا مورد هدف نیروی هوایی اسرائیل قرار گیرد. هواپیماهای اسرائیلی به شکلی بی امان نیروی زمینی مصر را نابود می کردند. ارتش مصر 3 برابر اسرائیل تانک داشت، اما بدون پوشش هوایی تبدیل به اهدافی کاملا بی‌دفاع شده بود. تلفات این عقب نشینی به شکلی فاجعه بار جبهه مصر در سینا را نابود کرد. ده ها هزار سرباز مصری اسیر شدند و اسرائیلی ها که نمی توانستند همه آنها را مدیریت کنند، تصمیم گرفتند فقط افسران ارشد را نگه داشته و سربازان عادی را آزاد کنند. تمام راه های منتهی به کانال سوئز دچار آشفتگی و به هم ریختگی بود. سربازان مصری که اجازه داشتند به خانه برگردند، حقیقت شکست بزرگ در شبه جزیره سینا را برای مردم بازگو کردند. آنها نشان دادند که گزارشات رسمی دولت مصر درباره پیروزی دروغی بیش نیست. صبح روز سوم، بالاخره اسرائیلی ها ارتش اردن را از بیت المقدس بیرون راندند. با نفوذ سربازان اسرائیل به داخل دیوارهای قسمت قدیم شهر بیت المقدس، ژنرال مردخای هود در رادیو اعلام کرد که قبت و صخره در دستان ماست. پس از آن نیز ارتش اسرائیل شروع به اشغال تمام کرانه باختری کرد. در تمام طول شب سربازان اردنی شهرهای کرانه باختری را بدون کوچکترین مقاومتی تخلیه کرده و در اختیار سربازان اسرائیلی گذاشته. حسین پادشاه اردن، کرانه باختری، تمام بیت المقدس و مسجد الاقصی، یکی از با ارزشترین مراکز اسلام را از دست داد. تا عصر روز سوم جنگ، اسرائیل و اردن آتش بس سازمان ملل متحد را قبول کردند. در چهارمین روز جنگ، سربازان ارتش اسرائیل که با خیالی آسوده و پشتیبانی هوایی قدرتمند از صحرای سینا عبور کرده بودند، به کرانه شرقی کانال سوئز رسیدند. حالا کل صحرای سینا و همینطور نوار غزه که تا چند روز پیش در اختیار مصر بود، به دست ارتش اسرائیل افتاد. در حالی که جهنگ در جبهه مصر و اردن به نتیجه درخواه سران رژیم صهیونیستی رسیده بود، موشه دایان تصمیم گرفت نیروهای خود را به سمت شمال به حرکت درآورد. مقصد اشغال بلندی‌های جولان در سوریه بود که از ابتدای جنگ با حملات خمپاره‌ای آرامش را از سران اسرائیل سلب کرده بود. صبح روز 9 ژوئن، یعنی در پنجمین روز جنگ، حمله به سمت جولان در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی آغاز شد. ارتش اسرائیل مهماتی بسیار بیش از آنچه بر روی مصر ریخته بود را بر روی نیروهای سوری در جولان ریخت. حالا دیگر نیروهای اسرائیلی می توانستند دمشق یعنی پایتخت سوریه را هم تهدید کنند. تنش در منطقه ساعت به ساعت در حال افزایش بود. به امریکا اعلام کرد در صورت پیشروی بیشتر اسرائیل به سمت دمشق، ارتش سرخ حتما وارد عمل شده و مانع حرکت اسرائیل خواهد شد. شوروی به اسکادران بمب‌افکن خود در اوکراین دستور حرکت به سمت منطقه درگیری در خاورمیانه را صادر کرد. پس از جلسه اضطراری جانسون، امریکا از طریق یک خط مستقیم به مسکو اعلام کرد که تلاش خود را برای توقف ارتش اسرائیل به سمت دمشق خواهد کرد. همزمان امریکا نیز ناوگان دریایی خود در مدیترانه را 50 کیلومتر به سمت ساحل نزدیک کرد تا در صورت نیاز درگیر جنگ شود. اما موشدایان در صدد بود بخش آخر نقشه خود را که اشغال کامل جولان بود هر طور شده عملی کند. روز پنجم جنگ برای مردم مصر روزی فراموش ناشدنی بود. جمال عبدالناصر در تلویزیون ملی مصر ظاهر شد و تصمیم گرفت حقیقتی که طی چند روز گذشته از همه پنهان بوده را برملا کند. اما بلافاصله بعد از تمام شدن سخنرانی مردم به خیابان آمدند و از او خواستند تا بماند. نیروهای سوری بالاخره شروع به عقب نشینی کردند و تمام جولان و مهمترین شهر آن یعنی قنیطره به دست اسرائیل افتاد. در عصر روز ششم جنگ و پس از تکمیل نقشه کابینه جنگی اسرائیل، رژیم صهیونیستی قرارداد پیشنهادی آتش بس را پذیرفت. در این شش روز، نقشه خاورمیانه به کلی تغییر کرد. از مصر صحرای سینا و باریکه غزه، از اردن کرانه باختری و بیت المقدس شرقی و از سوریه نیز بلندی‌های جولان به چنگ اسرائیل افتاد. این جنگ یک روحیه شکست ناپذیری در مردم اسرائیل ایجاد کرد و باعث تغییر موازنه سیاسی در خاورمیانه طی سالهای بعد شد. سالها بعد دختر جمال عبدالناصر در مصاحبه‌ای گفت: پدرم تا چندین ماه پس از جنگ لبخند بر لب نداشت و دیگر هیچ وقت آن آدم سابق نشد. ناصر فرمانده ارتش عبدالحکیم عامر را بر خلاف تمام اصرارهایش خلع کرد و تحت پیگرد قرار داد تا بازجویی مفصلی از او درباره دلایل این شکست فاجعه بار صورت گیرد. 4 ماه پس از پایان جنگ و زمانی که 2 تن از جنرال‌های ارتش برای ادامه بازجویی به محل بازداشت عامر رفتند، پیکر او را در حالی که بی جان در اتاق خوابش افتاده بود یافتند. عامر بر اثر مصرف مواد سمی خودکشی کرده بود. فشارهای روحی بر روی ناصر نیز بسیار زیاد بود و این باعث شد که او در سپتامبر سال 1969 دچار یک حمله قلبی شود. یک سال بعد درگیری خونینی در اردن بین گروه‌های فلسطینی به رهبری یاسر عرفات و ارتش اردن روی داد که به کشته شدن بیش از 3000 فلسطینی و صدها سرباز اردنی منجر شد. کشورهای عربی تلاش کردند تا این بحران را متوقف کنند و ناصر نیز در رأس آنها بود. پس از فیصل یافتن این درگیری و امضای توافقی بین طرفین در 27 سپتامبر سال 1970 ناصر به خانه بازگشت و عصر روز بعد دچار یک حمله قلبی شدید شد. میلیون ها مصری از سراسر این کشور خود را برای وداع با ناصر به قاهره رساندند و بسیاری از رهبران کشورهای جهان نیز همینطور. و این پایان کار ناصر بود.
ایران
نام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی ایران نشست من است، نرامی ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. 10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 10:35 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35 آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 10:35 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در سه بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده‌های عزیز ایرانی به دو حالت میتونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه‌ها در مسابقه حاضر میشن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتماً 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقه‌مند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محله‌شون باشن. رشته‌های بخش فردی خیلی ساده و عمومی‌اند و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش‌بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز. دارالقرآن بسیج.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
حق الناس از اونجایی شروع میشه که من حتی با نارضایتی از دست مردم پول بگیرم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
میگن که قضات 4 دستن، 1 دستشون بر راه نجاتن و 3 دسته متاسفانه در آتش جهنم خواهند بود. دسته اول اونهایی که بلد نیستن و رأی اشتباه صادر میکنن. دسته دوم اونهایی که بلد هستند و رأی اشتباه صادر میکنن. دسته سوم اونهایی که بلد نیستن و رأی درست صادر میکنن. یعنی این که اگر هم یک فردی که نادان ناآگاه کار درستی انجام میده یا یک رأی درستی هم میده، اون هم قبول نیست. یعنی میگن آدم ها اگر تو رو سر کاری گذاشتن، تو باید اون کار رو بلد باشی. حتی اگر اون کار رو داری درست انجام میدی اما اون کار رو بلد نیستی، اون حق الناسه. یعنی اگر تو واقعا نمیدونی یک کاری رو و رفتی حالا شانسی درستم انجام دادی، به فرض اون درست بودن آنچنان مهم نیست. اینکه تو بلد بودی و شاید اینکه آقا تو 50-50 مثل شیریاخت 50-50 انداختی، حالا 50% حالا خوب افتاده، حالا اگر بده می افتاد چی؟ تو این که بلد نیستی امکان داره آقا تو این فازمترو کردی تو این پریز برق یا اتصالی بکنی کل برق ساختمون رو بسوزونه، یا تو این که مثلا میگم از میکانیکی سررشته یه کوچیکی داری، یه ماشینی کنار خیابون ایستاده، تو میپری پایین زودی کاپوت اون ماشین رو میدی بالا و میخوای کمک بکنی، بدتر میزنی یه چیز اون ماشینم خراب میکنی، بلد نیستی. خب این حق و ناسه وقتی نمیدونی. شاید حالا یکی دو بار این کار کردی و تونستی یه سیمی رو الکی تکون دادی یا اون ماشین روشن شده، اما همه جا که این اتفاق نمیفته. شاید دفعه دیگه که یه سیمو تکون دادی باعث آتش سوزی بشه، باعث از بین رفتن اون بشه. کسی که منوی رستورانت رو نمیذاری و مردم داخل میشن و توی رودربایستی میمونن و از تو خرید میکنن و مجبور میشن چون دیگه روش نمیشه از رستوران بیاد بیرون، طرف با نامزدش داخل رستوران شده، روش نمیشه جلوی نامزدش میاد، یه پول بسیار شاید زیادی رو بابت یک غذایی میده که میتونست جای دیگه با پول کمتری اون غذا رو مصرف بکنه یا اون غذا رو در اختیار داشته باشه، آقای رستوران دار تو حق الناس کردی، اون با نارضایتی این پول رو داده، گذاشتیش توی موقعیتی که پول رو پرداخت کنه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.